ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت ما باشید. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر دیپلماسی برای ابو موسا جواب ندهد، نیروهای نظامی آمدند اقتدار نظام را نشان دهند. انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط گوناگون عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. و پلیس بحرین در تظاهرات شیعیان این کشور گاز اشک‌آور شلیک کرد. به این بخش خبری خوش آمدید، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و همچنین میتونید برنامه مجله اقتصادی رو در ادامه بشنوید. اما در اینجا خبرهای تازه. یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مناقشه بر سر جزیره ابو موسی گفته است اگر دیپلماسی جواب ندهد، نظامیان اقتدار کشور را نشان خواهند داد. به گزارش مهر، احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته است اگر شیطنت ها از طریق دیپلماسی حل نشود، نیروهای نظامی آمادند اقتدار نظام را به کشور معترض نشان دهند. آقای پوردستان روز پنجشنبه در حاشیه همایش روز ارتش همچنین گفته است حاکمیت این جزایر از قدیم الایام متعلق به ایران بوده و جمهوری اسلامی نیز از این حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع می کند. رشد انفجارهای روز پنجشنبه در نقاط گوناگون بغداد و 6 استان عراق دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها دست کم 17 تن از قربانیان مربوط به انفجارهای بغداد و حومه آن بودند. سایر انفجارها و تیراندازی‌ها در استان‌های کرکوک، انبار، دیاله، بعقوبه، صلاح الدین و موصل بوده است. خبرگزاری فرانسه قربانیان را شامل 22 غیر نظامی، 8 مأمور پلیس، 3 تن از اعضای گروه‌های محلی مبارزه با القاعده و 2 سرباز ذکر کرده است. از 20 مارس یک ماه پیش که بمب‌گذاری‌های گروه القاعده عراق 50 کشته بر جای گذاشت، روز پنجشنبه مرگبارترین روز در عراق به شمار می‌رود. چند صد نفر از شیعیان بحرین شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه با برگزاری تظاهراتی در روستاهای حومه پایتخت این کشور علیه حکومت این کشور شعار دادند. بنابر گزارش‌ها ماموران امنیتی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کردند. الوفاق، بزرگترین گروه معترضان بحرین، از مردم این کشور خواسته است که در آستانه مسابقات اتومبیل رانی در بحرین به مدت یک هفته هر روز دست به تظاهرات بزنند. مسابقات اتومبیل رانی گراند پری فرمول 1 قرار است از روز جمعه در بحرین آغاز شود. سال گذشته این مسابقات در بحرین لغو شد و سرکوب‌های پس از آن 35 کشته بر جای گذاشت. مراسم روز یادبود هولوکاست با گرامی داشت میلیون‌ها یهودی که در جریان جنگ دوم جهانی جان باختند روز پنجشنبه در اسرائیل برگزار شد. این مراسم سالانه با 2 دقیقه سکوت آغاز شد، آژیرها به صدا درآمد و حرکت خودروها در سراسر کشور متوقف شد. مراسم رسمی هولوکاست شامگاه چهارشنبه برگزار شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به انتقادها گفت که در مورد مقایسه جمهوری اسلامی ایران با آلمان نازی زیاده روی نکرده است و تهدید ایران هسته‌ای تهدید جدیدی علیه یهودیان به شمار می رود. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه مجله اقتصادی باشید. برای در میون گذاشتن نظرهاتون درباره برنامه‌های هفتگی ما میتونید با 2042-021-12-21-12 تماس بگیرید و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. مجله اقتصادی رو بشنوید.
مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. آیا آنچنان که مقام‌های وزارت نفت میگویند تحریم‌های نفتی علیه ایران بی اثر بوده است؟ گفتگویی داریم با یک کارشناس. هک شدن رمز بانکی 3 میلیون از مشتریان بانک‌های جمهوری اسلامی. از اما پیش از پرداختن به این گزارش ها توجه شما را به دو خبر اقتصادی با همکارم نوشین سید حسینی جلب می کنم.
آیا ایران هنوز نفت به یونان صادر می کند؟ محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت دو نفتکش حامل نفت به مقصد یونان در حال حاضر در راه یونان است و ایران صادرات نفت خود به یونان را قطع نکرده است و کسی تاکنون اعلام نکرده که نفت ایران به یونان صادر نمی شود. به گفته آقای قمصری، وزیر نفت تنها دستور قطع صادرات نفت به دو کشور انگلیس و فرانسه را صادر کرده است. این در حالی است که رستم قاسمی وزیر نفت ایران هفته گذشته اعلام کرده بود که همکنون نفت ایران به کشور یونان نیز صادر نمی شود و این خبر به سرعت در صدر تمام خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفت. پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت نیز خبر توقف صادرات نفت به یونان را منتشر کرده بود. محمد حسین برخوردار رئیس مجمع عالی واردات از مصوب شدن قانونی برای واردات خودروهای خارجی دست دوم خبر داده است. به گفته آقای برخوردار بنابر یک مصوبه دولت خودروهای دست دوم که 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها بیشتر نگذشته باشد می توانند وارد کشور شوند و تعرفه گمرکی این خودروها به ازای هر 1 سال 3% کاهش می یابد. به گفته رئیس مجمع عالی واردات، دستورالعمل اجرایی این مصوبه دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است. همزمان اما عباس معمار نژاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی به خبرگزاری فارس گفت بخشنامه‌ای در مورد واردات خودروی دست دوم به گمرک نرسیده است.
به رغم گزارش‌های بسیاری که از تحریم‌های نفتی علیه ایران منتشر می‌شود و حاکی از تلاش ایران برای فروش نفت خود با شرایط سهل و آسان و زیر قیمت در بازارهای بین‌المللی برای فرار از این تحریم‌هاست، وزیر نفت و دیگر مقام‌های دولتی روز سه‌شنبه هنگام افتتاح 17مین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بار دیگر مدعی شدند که این تحریم‌ها بی‌اثر هستند. جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز روز سه‌شنبه گفت تحریم‌ها بی اثر بودند.
این تحریم‌ها نتونسته واقعا تأثیر بذاره. اگر تأثیر داشت قطعا تو تولید نفت گاز ما هم باعثی کاهشی ما می‌دیدیم. درصد که شما می‌بینید سالانه آمارهای تولید گاز و تولید نفت خوشبختانه رو به افزایشه.
و رستم قاسمی وزیر نفت هم گفت ایران هیچ محدودیتی برای فروش نفت ندارد.
در بازار جهانی نفت ایران محدودیتی برای فروش اون وجود نداره.
اما آیا تحریم‌های بین المللی علیه نفت ایران بی تأثیر است؟ مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا در لندن.
این یک مقدار شاید بشه در چارچوب این که ایران هنوز میتونه مقدار قابل توجهی نفت بفروشه در بازارها درست باشه، اما فقط فروش نفت نیست که ما باید نگاه بکنیم، به درآمد نفت ایران نگاه بکنیم، یعنی به میزان حجم چند میلیون بشکه ما صادر میکنیم و در برای هر بشکه چقدر میگیریم. و الان آخرین قراردادهایی که ایران داره در بازار میبنده یک چیزی بین 9 تا 12 دلار برای هر بشکه ایران داره کاهش قیمت قبول میکنه به صورت تخفیف یا شرایط ویژه. گزارش های دیگه هم داریم که میزان تخفیفی که داده میشه در عمل حتی بیشتر از اونه، چون بین 9 تا 12 دلار داره تخفیف داده میشه و هزینه های اضافی بیمه هم اینطور که خبرها داره میاد ایران داره میپذیره که اونم خودش یه چیز بین 5 تا 7 دلاره. در مجموع ما میتونیم بگیم که هنوز که تحریم ها سنگین ترین بخش تحریم های نفتی به طور رسمی آغاز نشدن، ما یه چیز داریم بین 15 تا 17 درصد کاهش درآمد فروش برای هر بشکه رو میبینیم. ما میتونیم بگیم که با فروش مشکلی نداریم، چون فقط فروختن که نیست، ما خواستار حد اکثر کردن درآمد نفتیمون برای هر بشکه هستیم، ولی متاسفانه این مسائل کمتر بهش اشاره میشه.
محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری امروز سه‌شنبه در مراسم افتتاح 17مین نمایشگاه بین المللی نفت گفت در طول برنامه 5 توسعه زمینه مساعدی برای سرمایه‌گذاری فراهم شده است و ایران از حضور شرکت‌های خارجی استقبال می‌کند.
ایران نهایت حمایت را از مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به عمل خواهد آورد.
رستم قاسمی وزیر نفت هم از افزایش حجم سرمایه گذاری ها در صنعت نفت کشور در 5 سال آینده گفت.
در برنامه پنجم 200 میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت، صنعت نفت و گاز و پالایش و پتروشیمی پیش بینی شده است که انشالله تحقق پیدا خواهد کرد. در سال 90 علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داشت بیش از 30 میلیارد دلار هزینه مستقیم در پروژه‌های صنعت نفت انجام شده و در سال 91 انشاءالله این رقم به بالای 40 میلیارد دلار خواهد رسید.
مرداد امادی درباره سرمایه گذاری های خارجی در صنعت نفت میگوید آمارها و داده های در دست نشان از خروج سرمایه گذاران خارجی از ایران و به ویژه در حوزه نفت دارد.
من نمیدونم این سرمایه گذاری خارجی از کجا میاد، چون اون شرکت های عمده ای که در جهان هستن و حتی شرکت های رده دوم که عمدن نیستن، اینها رو ما وقتی نگاه میکنیم حتی شرکت های دست سوم روسی هم از نظر حجم و توان فنی از حوزه نفت ایران بیرون اومدن. اونهایی که سرمایه گذاری بوده حالا اومدن یه مقداری حوزه نفتی ما رو اجاره کردن و اون یه قراردادهای دیگه است، اما سرمایه گذاری در چارچوب افزایش توان استخراج و کشف منابع جدید و بازسازی چاه‌های فعلی، ما فقط اگر 2004 تا به حال نگاه کنیم بیش از 35 میلیارد دلار قراردادهایی که بسته شده اینها لغو شده. حالا سرمایه گذاری جدید شما بذارید کنار، قراردادهایی که ما داشتیم اونها رفتن از قرارداد بیرون. من نمیدونم این که در ایران داره گفته میشه که ما مشکل نداریم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، اینها بسیار حرفای بدیه گفته میشه، چون اعتبار مقامات رسمی کشور پایین میاد. برای یک فروشگاه معمولی خوب نیست که مدیر فروشگاه اعتبارش از دست بده. حالا در سطح کشور ما بخوایم به حدی برسیم که هیچ کدوم از مقامات حرفاشون جدی گرفته نشه، این برای سیاست خارجی ما بسیار بسیار پرهزینه خواهد.
17مین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی که روز سه‌شنبه به طور رسمی آغاز به کار کرد تا پایان 1 اردیبهشت ماه در محل دائمی نمایشگاه تهران دایر است. در این نمایشگاه به گفته برگزار کنندگان آن کشورهایی مانند عراق، امارات، چین، تایلند و اسپانیا حضور دارند.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هفته گذشته پس از انتشار خبر هک شدن رمز کارت‌های بانکی، بانک مرکزی به دارندگان کارت‌های بانکی هشدار داد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های بانکی خواست نسبت به تغییر رمز کارت خود اقدام کنند. به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر لو رفتن اطلاعات صدها هزار مشتری بانکی در ایران، ناصر حکیمی مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت اطلاعات دارندگان حساب توسط کسی سرقت شده که به این اطلاعات به دلیل شغلی دسترسی داشته است.
اطلاعاتی که در واقع سرقت شده توسط یکی از مسئولین خود شرکت که طبیعتاً به واسطه نوع کارش باید به این اطلاعات دسترسی می‌داشت صورت گرفته. دو اتفاق همزمان افتاده. نکته اول این بوده که یک سهل‌انگاری نرم‌افزاری در سیستم‌های اون شرکت اتفاق افتاده که بایگانی مناسبی روی این اطلاعات انجام نشده. نکته دوم این که شخصی که در واقع این اطلاعات بهش دسترسی داشته، کنترل‌های داخلی و تضمین‌های کاری کافی توسط شرکت از این شخص گرفته نشده که دست به همچین کاری نزنه.
آقای حکیمی همچنین خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه بانک مرکزی برای بررسی این موضوع داد و گفت
اولین تصمیمی که در اون کارگروه گرفته شد این که تمامی کارتایی که به نوعی اطلاعاتشون اینجا ذکر شده مسدود بشن و فعال شدن مجدداتشون منوط به تغییر رمز باشه. یعنی شما مراجعه بکنید به خودپرداز یا شعبه، درخواست تغییر رمز بدید، بعد از اینکه تغییر رمز دادید تمام امکانات و سرویس‌های سابق کارتتون مجددا فعال میشه.
به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، خطر احتمالی به وجود آمده برای حدود 2% از 160 میلیون کارت بانکی موجود در شبکه ایجاد شده است. سایت الف هم در گزارشی نوشت که درز کردن مشخصات بانکی شماری از مشتریان هک نبوده، بلکه یکی از کسانی که این اطلاعات را در دست داشته از کشور خارج شده و آنها را منتشر کرده است. همین گزارش نوشت که گویا مدیر نرم افزار اسبق یکی از شرکت‌های همکار بانک مرکزی پس از بروز اختلافاتی با مدیران شرکت با همراه داشتن اطلاعات بانکی محرمانه به خارج از کشور گریخته و سپس با ایجاد یک وبلاگ به انتشار اطلاعات 3 میلیون کارت بانکی اقدام کرده است. به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.